بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي لتراب مقدمه الفدا. عرض تسلیت به مناسبت این ایام شهادت جد بزرگوارشون برای تسلای جان مقدسشون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مثل هر شب تقاضا میکنیم با توجه طلب کنیم ابتدای سخن بعد از ذکر نام خدای جلال و جلیل سلامت، طول عمر و فرج و گشایش برای صاحبمون رو، مولامون رو و آقامون رو، بدان امید که دعای خیر اون حضرت هم امشب هم پس از امشب پیوسته شامل حال ما و عزیزان ما باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارزك توعا و تمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه. در 9 شب گذشته مصدع اوقات شریف عزیزانم شدم. سعی کردم نکاتی رو خدمت سرورانم عرض بکنم که خیر دنیا و آخرت انشاءالله در اونها باشد. علت امیدی هم که دارم به این که خداوند خیر دنیا و آخرت رو تو این حرف ها قرار بدهد این استش که سعی شد تمام مطالبی رو که خدمت سرورانم ارائه میدم برگرفته از قرآن و عترت باشد، ثقلینی که پیغمبر خاتم ما رو به اون دو اصل سپردند، سفارش کردند و امر به تمسک به اونها فرمودند. تمسک از ریشه مسکه، ماسک الشیء، نکته بسیار بسیار خطیر و مهمی است. این نکته رو که من خیلی کوتاه امشب میخوام بهش بپردازم، بعدش بریم سراغ جمع‌بندی مباحث شبهای گذشته. حدیث ثقلین رو هممون از بر هستیم، از دوران کودکی یا از طریق پدر و مادر یا جلسات مذهبی آشنا شدیم با قرآن و عترت. شبهای گذشته یه مقداری توضیح دادیم راجع به این ثقلین که دو ثقلند، دو شیء گران سنگند به تعبیر پیغمبر، دو گوهر قیمتی هستند، یکی قرآن بود و یکی عترت. توضیح دادیم که این قرآنی که در دست ماست بین الدفتین ما با افتخار به توصیه اهل بیت قرائت میکنیم، تلاوت میکنیم، روی چشممون میگذاریم، روی سرمون میگذاریم، این قرآن بین التفتین ظرفه، یه مظروفی دارد. اون مظروف جنسش چیه؟ نور بود، هدایت بود، شفا بود. اون مظروف گفتیم که خودش باز در یک ظرفی قرار گرفته، اون مظروف نورانی خودش در یک ظرفی قرار گرفته. اون ظرف، ظرف اون نور، وجود مقدس امام است در هر زمان و دوره. امامی که از جانب خداست، پیغمبر اکرم در قدیر خم 12 جانشین و امام هدایتگر رو تا روز قیامت به مردم معرفی فرمودند. انی تارکم فیکم الثقلین و الثقلین، هر دو قرائت رو داریم، کتاب الله و عترتی. راجع به حقیقت کتاب الله و عترتی گفتیم، حقیقت کتاب الله اون نوره که علم خداست، اما ظرف اون نور چیه؟ روح و قلب هر امام که عترت. بنابراین هر جایی که پیغمبر باشد هم قرآن هم عترت، هر جایی که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام باشند هم قرآن است هم عترت. امروز هم هر جایی که امام و سید و آقا و مولا و پدر زنده و حاضر من و شما هر جایی که باشند، قرآن و عترت تو امان با هم جمع. هر کجا که امام زمان ایستاده باشند، حاضر باشند، قرآن و عترت تو امان با هم جمع. خب تا اینجاش مشخص. اما پیغمبر دستور دادن با این قرآن و عترت ما چی کار کنیم؟ متمسک باشیم. تمسک یعنی چه؟ کسی از دوستان خاطرتون هست بفرماین معنای تمسک رو؟ تمسک معناش چیه؟ بله بفرمایید. نخه شما چی فرمودی؟ نخه. تمسک از ماسکه مسکه، ریشش مسکه. خوب دقت بکنید به این دهت گفتم، به نوعی جمع‌بندی 9 شب صحبت‌های ما امشب تو این بخش خواهد بود. مسکه شی یعنی الساق یا چسبیدن شیء به شیء دیگر، به گونه ای که جدا کردن این دو از هم به سادگی صورت پذیر نیست. تو ترجمه ها، تو کتاب های درسی و ایناتون ببینید حدیث ثقلین رو هست، ترجمه شده است که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم. تمسکتم ترجمه شده چنگ زدن، در حالی که چنگ زدن معناش نیست. به لغت عرب وقتی نگاه بکنید میشه تمسک چسبیدن. اما چسبیدن داریم، تو چسبیدن یه وقتی با این چسبای آبکی به اصطلاح کم بیکیفیت یه چیزی رو میچسبونیم، ها ول میکنه، یه ساعت بعد دو ساعت بعد همدیگر رو ول میکنند. یه وقتی با یه چسب خیلی به اصطلاح حرفه‌ای، میدونید یه بعضی چسب ها هست که الان توی خیلی قوی تر از یک دوسته، چسب هایی هست باهاش قطعات هواپیما رو میچسبونن، هواپیمای سنگین ترابری ها، به جای اینکه پیچ و رول پلاک مثل قدیم بسه پانچ کنند و پیچ کنند، این چسب ها انقدر قویه قطعات هواپیما، قطعات چند تونی رو بهش میچسبونن با این چسب، و خیلی هم گرون قیمته. جدا کردن مثلا اون بال یا اون دومی که با اون نوع چسب چسبوندن به هواپیما تقریبا محاله. چرا از اون چسب میزنن به جای اون پیچای قدیم و اینها، پانچو پارچو پیچو اینها؟ به دلیل اینکه هر سوراخی که توی بدنه به اصطلاح فلز ایجاد بشه تو هواپیما، استحکام اون فلز رو کم میکنه دیگه. برای اینکه اون استحکام اصلا کم نشه از این چسبو استفاده میکنن، خیلی گرون قیمته، اصلا هم مرگ نداره. ببینید هواپیما دیگه، نمیگم دوتا مثلا این میکروفون رو میچسبونن به اینجا نگه میداره، دوتا قطعه هواپیما رو به هم میچسبونند، اونم یه نوع چسبه. خب حالا پیغمبر فرمودند قرآن و عترت رو، هر دو رو من در نزد شما امانت میگذارم که چی کار کنید؟ صلوات بفرستید براشون؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه خیر. دعا کنید براشون؟ نه خیر. دورشون بچرخید؟ نه خیر. برادری که چند شب پیش با سوال میکردن از من که چیکار باید بکنیم، پس چیکار بکنیم؟ بچسبید به این دو که یکی هن. وقتی شما به امام زنده این زمان بچسبی، یعنی به قرآن و عترت هر دو با هم چسبیدی. چه نوع چسبیدنی؟ الان مثال میزنم براتون. عزیزان اینجایی که من دست میزنم این چیه؟ جنسش چوبه، درسته؟ این چوبه منبر سید الشهدا است، مقدسم هست برای ما، درست شد؟ اما اگر یه خورده عینک تیزتری به چشم بزنیم، دقیق تر نگاه بکنیم، دقت بکنید من دستم رو روی چی گذاشتم؟ روی یک لایه رنگ. دقیق تر ببینید، یه رنگ داره روش، یه دونه لایه پلی‌استر داره که به اصطلاح واترپروف میکنه اون رنگ از بین نره. من دستم رو چی گذاشتم؟ رو لایه رنگی که رنگ روی چوبه. خوب دقت کنید. چرا پس وقتی من دستم رو گذاشتم روی این، همه عزیزان وقتی سوال شد بنده دستم رو روی چی گذاشتم فرمودید چوب؟ من که دستم رو روی چوب نذاشته بودم. من دستم رو روی لایه پلی‌استری که روی رنگی آمده است که اون رنگ تازه رو چوبه. میشه بگید چرا این اشتباه رو کردید گفتید چوب؟ سلام. بله؟ آه نه، علت اینه، بفهمید. بله؟ نه خیر، نه خیر، عقلتون به چشمتون نیست، درست فرمودید. کسی خطا نفرمود وقتی گفتش چوب. منتهای مراتب خوب دقت بکنید، میخوام تمسک که در حدیث ثقلین پیغمبر اگر تمام طول عمر انبیاء الهی از حضرت آدم که یه مقداری در مورد صحبت کردیم، بیایید تا حضرت نوح، بیایید تا حضرت ابراهیم، بیایید تا حضرت موسی و انبیاء بین اینها، بیایید تا حضرت عیسی، بیایید تا پیغمبر خاتم، همه اینها تعالیمشون، تربیتشون، آدابشون، احکامشون، شرایعشون، اخلاقشون، همه آن کمالاتی را که آوردند بگذاریم، پیغمبر خاتم رو هم، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو هم که تعالیمش عالی تر، ژرف تر، دست نایافتنی تر و عمیق تر است نسبت به تعالیم همه انبیا، یعنی همه یه جورای مقدمه بودن برای اینکه پیغمبر خاتم بیان معارف الهی رو به دامان بشر بریزند، همه اون تعالیم 3999 نبی رو با تعالیم، چون همه اونا رو بذارید توی کفه، تعالیم و اخلاق و تربیت و شرایع پیغمبر اکرم هم بگذاریم روی کفه دیگه، مال پیغمبر اکرم میچربه، از همه سنگین تره. همه اونها رو یک جا بکنیم، خوب خیلی تعالیم میشه. صحف آدم، صحف هود، صحف ابراهیم، زبور داوود، تورات موسی، انجیل حضرت عیسی، قرآن پیغمبر خاتم و عوالمش و معالمش و نورانیتش و علومش، همه رو جمع کنیم. به عنوان آخرین سخنانم و آخرین یادگارهام دارم اینجا عرض میکنم. همه اونها رو کپسول کنیم، تمام تعالیم و کمالات رو کپسول کنیم. این کپسول رو حسابی کوچک 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 کنیم، میگم آقا من این کپسول رو بخورم انگار تمام تعالیم آسمانی تو من متولور بشه. اون کپسول چیه؟ اون همون کپسولی است که پیغمبر خاتم در حجۃ الوداع در غدیر خم وقتی که دست امیر مؤمنان رو به عنوان پرچم هدایت تا قیامت دست حضرت امیر و معرف فرزندانشون رو گرفتند به عنوان پرچم هدایت به مردم معرفی کردند، مردم روزی 10 مرتبه در نمازهاتون از خدا طلب میکنید، استعانت میجویید، اهدنا الصراط المستقیم، حداقل روزی 10 مرتبه در مقابل عظیم عظما اعظم اجل اعز ذات قدوس اله می ایستیم مؤدبانه. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم دین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینا راستشو باید بگیم به خدا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. همه این حمد و ستایش و بزرگ داشت مقام خدا رو میگیم برای چی؟ برای جمله بعدی، اهدنا الصراط المستقیم. تمام سوره حمد مال این یه دونه است. خدا رو هی حمد میکنی، بزرگواری شو به یاد میاری، ذکر میکنی عظمتش رو، برای اینکه بعدش بگی یه چیزی میخوام. خدا دوست داره حمد بشه، بعد که حمد شد میگه چی میخوای حالا؟ خودش یادت داده بگو چی میخوام. بگو اهدنا الصراط المستقیم. پیغمبر اکرم در غدیر خم وقتی دست امیرالمؤمنین رو گرفتند بلند کردند، فرمودند مردم صراط مستقیمی که در نمازهاتون این دفعه به این صراط المستقیم رسیدید، تو نماز یه لحظه تأمل کن، یاد این جمله بیفت، روزی 10 مرتبه امر شدید که از خدای سبحان طلب کنید اهدنا الصراط المستقیم، هازا اولهم، اولین صراط مستقیم علی ابن ابی طالب است، ثم الحسن، ثم الحسین، 9 المعصومین من ذریه الحسین، و آخرهم المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون صراط مستقیمی که روزی 10 دفعه همه حمد و ستایش و مقدمات نماز و وضو و توجه و اذکار و اوراد و همه اینا رو میگم، برای چی؟ خدا رحمت کنه که از اساتید ما رو که ما خودمون درکشون نکرده بودیم ولی از اولیاء الله بود، فرموده بودن که تمام فقه، تمام فقه من الطهارات الی الدیات، تمام فقه من الطهارات الی الدیات. جالب، احکام صلات هم بین همیناست دیگه، بعد طهارات احکام صلات اول. ایشون میگفتن نه، تمام فقه من الطهارات الی الدیات همش مقدمه صلات است که تو همه اونا رو، طهارت، صلات، احکام وضو، احکام حج، احکام غسل، احکام میت، احکام قبله، احکام چی، احکام خمس، احکام زکات، احکام امر به معروف، احکام نهی از منکر، تمام اینها، تمام دین، من الطهارات الی الدیات، برای اینه که تو وقتی می ایستی در مقابل خدای سبوح قدوس پاک باشی، خالی از شرک باشی، خالی از پلیدی باشی، وقتی میگی الله اکبر، خدا ندا بلند میکند لبیک یا عبدی، بعد حمد خدا میکنی تو این نماز، همه اونا شد مقدمه نماز. همه نماز دارم میگم مقدمه چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم چیست؟ اولهم علی و آخرهم المهدی. این صراط مستقیم. حالا گفتیم اگر بخوایم همه تعالیم انبیاء رو، همه تعالیم رسول الله رو توی کپسول بکنیم، خلاصش کنیم، اسارش رو بگیریم، یه کپسول من بخورم بگم آقا همه اینها تو من اومده، چه کار باید بکنم؟ تمام احکام و معارف الهی انبیاء و اولیاء در حدیث ثقلین جمع است. انی تارکن فیکم الثقلین. یه وقتی من یه چیزی رو میگم گرانبها، ارزشمند، یه وقتی رسول الله میگه ثقل اکبر، ثقل اصغر، ثقل عظیم. ثقل معنای شیء نمیده، ثقل معنای گوهر میدهد، گوهر گران سنگ. الماس های مهم دنیا تو دنیا شناسنامه داره، هر جای دنیا بره میشناسنش. این الماس دریای نوره، شماره ثبتش اینه، مال فلان کشور، از اونجا اومد، تاریخچش همش هست. چرا؟ چون تکه، چون تکه، هیچ جا شبیهش نیست. گوهره، تکدانه است دنیا. مثل دریای نور و کوه نور ما دو سه تا دونه بیشتر تو دنیا نداریم، بنابراین هر جا برن شناخته شدن. ثقلین الماس گران سنگه، نه شیء قیمتی. اون وقت یه وقتی من و شما به یه چیز میگیم قیمتی، یه وقتی رسول خاتم، کسی که همه خلقت از شب اول معرفی کردیم، هر چیزی که تو عالم خلق میشه خدا یه قطره از استخر و دریای و اقیانوس پیغمبر برمیداره یه چیز رو خلق میکنه، از اینم چیزی کم نمیشه، اضافه بهش میشه. هرگاه مؤمنان صلوات بر محمد و آل محمد بفرستند، خداوند علم پیغمبر رو افزایش میده. هرگاه مؤمنان صلوات بر پیغمبر و اهلش برسن، خدا مقام پیغمبر رو ارتقا میده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دقت فرمودی؟ این پیغمبر وقتی روی چیزی مدال بزنه بگه هازا ثقل، این گوهره. انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی. کتاب الله و عترتی جمعشو بخوایم ببینیم گفتیم کجاست؟ وجود نازنین امام هر زمانی، هم قرآن توشه هم عترته. روحش ظرف علوم الهیست، یعنی قرآن، جسمش هم که عترته. پس مراجعه به امام زنده، مراجعه به قرآن و عترت است توامان. قرآن و عترت چیه؟ جمع تمام آثار و علوم انبیاء الهی، من الادم الی خاتم. همه اینها اومدن برای صراط مستقیم. صراط مستقیم به مردم نشون میدن راه بهشت. شب اول خاطرتون باشه خطبه از نهج البلاغه خوندم، حضرت امیر فرمودن خدا اول بهشت را خلق کرد، با برترین زینت ها آراست، بعد به عنوان یک سفره‌دار کریم، کریمترین بندگانش رو انتخاب کرد به عنوان سفیر بین خودش و خلایق، گفت برید خلقم رو دعوت کنید بیان به بهشتم، لذت ببرند، استفاده بکنند، ارتقاء پیدا بکنند. لذات بهشت فقط لذات مادی نیست، لذات بهشت لذات مادی نیست. یه جایی تو دانشگاه داشتیم درس رو میدادیم، یکی از این دانشجوهای ما گفتش که استاد مگه آدم چند بار میتونه چلو کباب بخوره؟ مثلا دو وعده، سه وعده، چهار وعده بخوری دلتو میزنه دیگه. حالا هی تو بهشت به ما بگو که کباب نمیدونم فلان میدن، تیهون میدن، کباب چه میدن، کباب چی میدن. این حدیث رو بگم برم سراغ بحث اصلیمون. یک کسی اومد امام، خدمت امام باقر همین سوال رو کرد، یبن رسول الله این نعمت هایی که راجع به بهشت در قرآن خدا بیان فرموده، نهر جاریش، عسل مصفا، شیر فلان، انواع کباب، انواع چی. خب اینا که چقدر مگه آدم بخوره؟ خب دلشو میزنه دیگه. ما هم که قرار خالد باشیم ان شاء الله به برکت اشک بر سید الشهدا در بهشت، ها، دلمونو میزنه. حضرت فرمودن، لبخند زدم، فرمودن خیال کردی که اون نعمتهایی که تو قرآن گفته شده ایناست؟ خب گوش بفرمایید. گفت پس چی آقا؟ حضرت فرمودن که اگر یه بچه ای در داخل شکم مادر هنوز متولد نشده، تو رحم مادر، دیشب بحث انیس رو که داشتم میگفتم راجع به امام زمان که انس میگیرند با مردم، خاطرتون بیاد؟ حضرت فرمودن مادری رو دیدی که با بچه درون شکم خودش انس میگیره؟ عرض کرد بله. حضرت فرمودن که این مادر میگه عزیزم ایشالله به دنیا میای، غذاهای خوشمزه بهت میدم، انواع سوپ، انواع خورش، انواع کباب، انواع نمیدونم دسر، خورشید میبینی، کوه میبینی، دریا میبینی، بهترین غذاها، خوشمزه ترین غذاها. یه کسی با اون بچه بتونه صحبت کنه تو رحم مادر، اون بچه میگه ببخشید غذا که یعنی خون، این خونی که من تو رحم مادر دارم ازش ارتزاق میکنم، حالا انواع غذا یعنی انواع خون؟ بله. حضرت فرمودن این قرآن خواسته شبیه سازی کنه. شما مثل بچه تو رحم مادرید، شما نمیفهمید بیچاره ها. شما یه کباب دیدید و یه نمیدونم چلو دیدید و یه آب دیدید و یه کوه دیدید و چهار تا درخت دیدید، خیال میکنید نعمتهای بهشت از ایناست. اینها رو چون شما اینا رو میشناسید، خدا در قرآن با این مثالها برای شما نعماتش رو بیان فرموده که فقط بفهمید یه چیزاییست خیلی عالی تر از اینجا. اما چیه؟ هر کس انشاءالله ورود پیدا بکند بر بهشت انبر سرشت، به برکت تمسک بر پیغمبر و آلش مشاهده خواهد فرمود. صلواتی مرحمت بفرمایید. برگردم، اینی که من امشب تعمد دارم هی یه مقدار میرم تو سقله این دوتا کلمه میگم، برمیگردم یه خاطره میگم، یه حدیث میخونم، دوباره میریم. میخوام خوب بنشینه به جانتون، به قول امروزی ها نهادینه بشود. باز برگردیم به سقله این، چون اساره دعوت تمام انبیا و اولیا گفتیم حدیث سقله این، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما. تمسک معنا شد چسبیدن. چه نوع چسبیدنی؟ مثال زدیم، گفتیم از دوستان سوال کردیم حاجا قبل از اینکه از تالی تشریف بیارید، گفتیم آقا ببخشید این چیه؟ همه دوستان فرمودن چوب. ما گفتیم یه خورده دقیق تر بفرمایید، من واقعا دستم الان رو چوب کشیده میشه؟ دوستان فرمودن نه، روی یه لایه است. گفتم تازه دقیق تر نگاه بکنید، دوتا لایه است، روی چوب یه رنگ اومده، روی لایه، رو اون رنگ یه لایه پلی‌استر به اصطلاح بهش میگن که ضد آب، مثلا اینو این رنگ دیر از بین بره. پس من روی دوتا شیء دیگه دست گذاشتم، همه دوستان گفتن چوب. چرا گفتن چوب؟ اینو داشتیم توضیح میدادیم، دوستان اشتباه نفرمودن، چوبه. تمسک یعنی چسبیدن شی به شی به گونه ای که جدا کردنش از هم تقریبا محال ممکنه. این همه حدیث تمسک شنیدیم، سقلین، تمسکتم به ما، تمسکتم به ما، تمسکتم به ما، معناش اینه طوری به چسبه از هم جدا نشه، طوری به چسبه وقتی اشاره به پلی‌استر روی رنگ چوب میکنن همه میگن چوب، که انهو یکی شدند. ما کدوممون با امام زمان اینجوری چسبیدیم؟ هزار و دویست سال است باقی مانده خداست روی زمین، بقیت الله یعنی باقی مانده آخرین. دیدی میگی پولامو خرج کردم، تجیبم چقدر باقی مونده؟ مثلا 10,000 تومان. باقی مانده خداست، بقیه حجتهای خدا رو همه رو مسموم کردیم و مذبوح کردیم و قریب گذاشتیم و به غربت کشاندیم و از دنیا رفتند کسانی که هدایتگر و مربی انسانها بودند، همه رفتند، یه دونه باقی مونده، آخریشه. خدا نگهش داشته، خدا حفظش کرده از شر من و شما، نه از شر من، زبان من، اعمال من، افکار من، کارهای من، دل اون رو خون کرده، دل او رو خون کرده. تمسک یعنی چسبیدن شی به شی. مثال میزنه لغتشناس های عرب تمسک رو میگن، قصابی رفتین شقه که گوشت میشه، قسمتی که استخوان‌های اصلی بدن گوسفند به گوشت چسبیده، به راحتی اینو از هم جدا نمیشه، به اون میگن تمسک. ما سکل لحم باللحم، چسبیدن این گوشت ها به هم و چسبیدن هر دو به استخوان، اینو میگن تمسک. عزیزان من، اگر در وادی تمسک نیستیم، به اطرت نبی، به صراط مستقیم، به تنها باقی مانده خدا، به امام زنده، به پدر مهربان، به مادر دلسوز، به برادر، دیشب نگفتم یه جمله شو گذاشتم برای امشب، امام رضا علیه السلام میفرمایند ولی امام، پدر دلسوز رو گفتیم، مادر دلسوزتر به فرزند رو گفتیم، اونی که نمونده موند برای امشب این بود، والاخ الشقیق، امام هر زمان با امتش، با محبینش، با دوستدارانش، مثل برادر دوقلوه. ما تو کارهای مشاوره‌مون داریم، دوران بچگی خودمونم یادمونه، دوران تحصیلمون، تو کلاس خود ما یه جفت دو قلوب اصطلاح بودن، یادم اسمشون هم حمید و سعید نامی بود، راهنمای درس میخوندیم، ایام جنگ بود، یه وقته این یکی از اینا تو کلاس ما بود بغل من میشست، یکی دیگه شون توی کلاس دیگه، یه وقته یه هم میدیدیم این حمید آقایی که کنار ما میشینه نشسته آروم داره درس رو گوش میده، یهو این رنگ میشد سرخ، صورت میشد رنگ خون، انگار که نگاه میکردی از سرش بخار بلند شدن رو میتونستی ببینی، آخ سرم، آخ سرم، آخ سرم، سرش رو میذاش رو میز، حمید چی شد؟ چیزی شده؟ سعید و معلم داره تنبیه میکنه، سعید، سعید که تو اون کلاسه، بشر تو از کجا میفهمی سعید داره تنبیه میکنه؟ زنگ تفریح میشد میمدیم بیرون سعید رو پیدا میکردیم، سعید چه خبر چیزی شده بود؟ آره بابا درس آماده نکرده بودیم، دو چهار تا ترکه زد کف دست اون معلم، میمدم میگفتم حمید از کجا میفهمی؟ میگفت نمیدونم، ارتباط روحی انقدر نزدیکه، هر موقع اون یه شادی جدی بهش میرسه من میفهمم، هر موقع درد جدی هم بهش میرسه من میفهمم. چرا؟ چون دو قلویم. امام رضا علیه السلام میفرماید حضرت مهدی با شیعیانش، با منتظرانش، با محبانش، اخ و شقیق، برادر منشق شده از یک پدر، برادر دو قلو. ما همچین ارتباطی با امام زندمون داریم، امام زمانمون رو اینجوری باهاش رابطه داریم، اگه داریم خوشا به سعادتتون، هنیئا لکم. اما اگه مثل منی یه ثانیه هایی در عمرم اگه پیدا بکنم، در حالی که تمسک معناش اینه از روزی که خودتو میشناسی بچسبی به این، بچسبی به ثقلین، به قرآن و عترت تو امان، یعنی وجود زیجود صاحب الزمان، وقتی چسبیدی متمسکی. حالا پیغمبر فرمود کسی که به این دو متمسک باشه، چسبیده باشه، لن تذلو ابدا، لن نفی ابد میکنه، هرگز ابدا دوچار گمراهی، دوچار ازلال، دوچار چه کنم چه کنم، دوچار نمیفهمم تو این فتنه چه باید کرد، دوچار این که این همه چه کنم چه کنم های مختلفی که تو جامعه ماها داریم نمیشود. لن تذلو. هر کس هدایت میخواد، هر کس صراط مستقیم میخواد، هر کس عاقبت به خیری میخواهد، هر کس رضایت باری تعالی را میخواهد، بچسبد به صاحب الزمان امروز. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. ببینید چی کار باید بکنیم. دیشب هم عرض کردم تو این کتابمون قربت نصرت، راه‌های تمسک، راه‌های نصرت امام. دوستان دیشب سوال میکنن آقا این نصرت امام زمان چگونه است، ما چی کار باید بکنیم؟ توضیح دادیم تو این کتاب تمسک به امام زمان یعنی چی، چگونه میتوان متمسک شد به صاحب الزمان، نصرت امام زمان یعنی چه، قربت امام زمان یعنی چه، چگونه میتوان این امام غریب رو از قربت در آورد، با نصرت کردنش، کمک کردنش، چگونه باید نصرتش کنیم. دیگه مفصله، هر کس علاقه من بود کتاب رو تهیه بکنه، میتونه مطالعه بکنه، اجرا بکنه. چشم امتصال عمل میکنم انشاءالله، هرقدر توفیق باشه چشم انجام وظیفه میکنم. برای سلامتی همه خادبان سید و شهدا و اهل بیت خدا هم صلواتی مرحمت بفرمایید. خب علتش رو عرض کردم دیگه، این یه حدیث میخوام مرور بشه تو جانمون بنشینه امشب انشاءالله به برکت سید الشهدا. انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم به ما. این تمسکه رو دارم میگم که یه وقتی 6 ماه دیگه، سال دیگه، 2 سال دیگه از این آقازاده هایی که تو جمعمون هستن، یه وقتی تو خیابونی تو مجلسی جایی دیدمشون پرسیدم ثقلین چی بود، تمسک یعنی چی، خوب بتونن بگن. یعنی چسبیدن به امام زنده و امام زمان. وقت کسی که بچسبه به امام زمان، من جون خودم رو، شاهرگ خودم رو گرو میگذارم که گمراه نمیشه، شاهرگ گرو میذارم که هدایت میشه، شاهرگ گرو میذارم عاقبت به خیر میشه، شاهرگ گرو میذارم مغفور از دنیا میره، شهید از دنیا میره. میفهمم چی میگم، انقدر رو انشاءالله خدا معرفت داده به پیوند بزنید، پیوند بخورید دلتون رو با صاحب الزمان. کیمیا اثره. شب آخره، وقتم تموم، من نمیتونم، خیلی چیز دارم، نمیتونستم این چند شبم، هی عادت ندارم تو جمع های عمومی خیلی حرف بزنم، خلاصه میخوردم حرفامو. عزیزان، جوانترها، دوستان کوچکترم، سروران من، آقایان من، اگر میخواید عاقبت خودمون، فرزندانمون ختمه به خیر بشه، پیوندشون بزنید با محبت صاحب الزمان، با محبت صاحب الزمان. دعاگوشون کنید برای سلامتی صاحب الزمان، هم بشناسودیدشون آروم آروم امام زمان چه موجود شریفی هستند. گفتم نریم معرفی کنیم صاحب الزمان، ایشالله میاد شمشیر رو میگیره از دم سر مردم رو میزنه. خیر، اون صاحب الزمان ما نیست. اون صاحب الزمانی که من میشناسم، پیغمبر اعلام میکنه خداوند در تمام خلقت یک نام رو روی دو شخصیت گذاشته، و ما محمدون الا رسول، اولین نام رو این، رحمت للعالمین، دوم وجود مقدس پدر زنده من و شما، برادر دوقلوی من و شما، مادر دلسوز به فرزند من و شما، حضرت مهدی. خدا نام رحمتون للعالمین، رحمت یعنی جمع رحمانیت و رحیمیت خدا. رحمانیت خدا چیست؟ رزق رو، حیات رو، آن به آن، لحظه به لحظه، به تمام ممکنات میده، به تمام مخلوقات میده، حتی اگر تمام مخلوقات پشت به پشت هم بدهند با خدا بجنگند، خدا رزقشون رو قطع نمیکنه. به این میگن رحمان. این فرمایش امام عسکری است در معنی الرحمن. میدونی رحمان کیه؟ هر قدر چنگ به روش بزنی، به جنگی باهاش، رزقت رو قطع نمیکنه. رحمت یعنی جمع رحمانیت و رحیمیت. رحیمیت چیه؟ رحیمیت رو امام عسکری علیه السلام فرمودند، اگر رحیمیت خدا رو 100 قسمت فرض کنید، اگر خدا که بی انتهاست، فرض اگر 100 قسمت کنید رحیمیت خدا رو، 1 جزء از رحیمیتش و خداوند بین همه مخلوقات تقسیم کرده. محبت مادران به فرزندان شیرخوار، همه مادران، نه مادر من و شما، اون گربهه، اون توتیه، اون پرندهه، اون چرندهه، چه حالی داره به بچه خودش، چجور تو بالا پر و بال خودش میگیره، تو آغوش خودش میگیره. خداوند 1 جزء از رحیمیت خودش رو بین تمام موجودات تقسیم کرده. تمام رحمت مادران به فرزندان، رحمت پدران به فرزندان، رحمت همسران به همدیگه، رحمت دایی به خواهرزاده، تمام این رحمت ها از اون 1 جزء. رحمت للعالمین یعنی تمام رحمانیت خدا با تمام رحیمیت خدا 1 جا جمع شده، شده در 1 قالبی، اسمش شده حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه. این امام زمان من و شماست، همه رحمانیت خدا مال اوست، تو وجود اوست، همه رحیمیتی که خدا 1 جزءش رو بین همه خلائق تقسیم کرده در اوست. وقت ما از این امام زمان دوریم، قهریم باهاش، بچه هامون نمیشناسندش. اگه بشناسندش، اگه بشناسندش، یه اپسیلون، یه سر سوزن. ما یه خورده گاهی اوقات تو خانوادهمون برای بچه هامون حرف میزنیم. این دختر ما هر موقع میخواد صدقه بندازه، مثلا میگه صدقه بندازیم برای نمیدونم مسافر داریم فلان، میگه بابا جون برای صاحب الزمان انداختم، خودش مسافر ما رو هم حفظ میکنه. پیغمبر اکرم فرمود مؤمن نیست، ببینید نگفت مسلمان نیست، شهادت این هر کس بگه مسلمان. پیغمبر فرمودن مؤمن نیست کسی ای که من رو بیشتر از جان خودش دوست نداشته باشه و فرزندان من رو بیشتر از فرزندان خودش دوست نداشته باشه و نشون نده، مؤمن نیست. این امام زمانه، این رحمت للعالمینه، این انیسه، این رفیقه، این والد شفیقه، این اخ و شقیقه، این حضرتی است که مهدی است که من و شما از او دور ماندیم. 1200 سال است. سید الشهدا از روز 2 محرم تا بعد از ظهر عاشورا مضمون حالشون این بود، هل من ناصر ینصرنی. ما شیعه ایم، امام زنده من و شما 1200 سال است دارد میگه هل من ناصر ینصرنی. هنوز 313 نفر خالص نشدند تا نصرت کنند او را، ظهور او جلو بیفتد. به خدای، به خدای عوض شیم. همرنگ جماعت دردی از ما دوا نمی کنه. هر انتخاب یه هزینه داره، یه قیمت داره. شما میری میگی فرش ماشینی میخوام، یه قیمت داره. میگی فرش کاشون دستباف میخوام، یه قیمت داره. فرش مشهد میخوام، یه قیمت داره. انتخاب امام زندمون به نصرتش، به پیوندش هم قیمت داره. قیمتش رو بده، میچسبی بهشت، متمسک به او میشی. وقت متمسک شدی میدونی چه اتفاقی میفته؟ این چوب منبر مقدس سید الشهدا هر جا بره این رنگم باهاشه، این پلی‌استر روشم باهاشه. من و شما وقتی مردیم هر جا امام زمان بره ما هم باهاشیم. کجا میره صاحب الزمان؟ بهشت هم بر سرشت. پیغمبر خاتم فرمودند زشت‌ترین صورت‌ها، صورت‌های مردم، زشت‌ترین صورت‌ها در بهشت صورت یوسف صدیق در دنیا. هر کس میخواد مثال بزنه زیبایی رو به یوسف مثال میزنه. پیغمبر میگه اون صورت یوسف در کره خاک در بهشت جزو زشت‌ترین صورت هاست. ببین چه خبره. خوب دل بدید، خوب تحویل بگیرید، خوب هضم کنید. اما پیغمبر اکرم همینی که میفرماید زشت‌ترین صورت ها در بهشت صورت یوسف است، میفرماید المهدی و طاووس و اهل الجنه. طاووس، طاووس بهشت، مهدی، فرزندم مهدی طاووس بهشته. این شخصیت در بین ما غریب مانده، این شخصیت در بین ما غریب مانده. بهش مراجعه نکردیم، توجه نکردیم. ماجرای بحرین و این سالهایی که این حوادث داره برای شیعیان بحرین که خدا به حق سید الشهدا به حق این ایام فرجشون رو با فرج صاحب الزمان برسونه انشاءالله. سال اولی که این کشتار شیعیان مظلوم بحرین شروع شد، من توسط یکی از آیات اعظام خواهشی کردم، یه پیغامی رو گفتم این بحرین سابقه داره، این قضیه ها، شیعه کشی در بحرین سابقه داره، اما ما روایت داریم، روایت تاریخی داریم، راهکار داره. اون بزرگوار فرمودن که چی میگی، چی بگیم به اینها؟ عرض کردم من درس بس میدم خدمت شما. گفت چی میگی؟ گفتم ما ماجرای انار بحرینی و محمد ابن عیسی رو که از خود شما یاد گرفتیم. چرا کسی این بحرینی ها رو نمیگه تو این مشکلات، تو این مشقات برید در خونه صاحبتون؟ یه دفعه شما تجربه کردید، ما تهرونی ها شاید تجربه نکردیم، شما که تجربه کردید. 300 سال پیش شیعیان تو بحرین همیشه اکثریت بودند، اما قدرت دست سنی ها و ناسبی ها بود. مثلا شیعیان یه روزی حاکم بحرین یه نخست وزیری به اصطلاح داشت، صدر اعظمی داشت. صدر اعظم وارد مجلس شد و جناب حاکم بفرمایید اینم برهان، اینم دلیل که هی میگفتید یه برهانی بیار من پوست شیعیان رو بکنم. یه اناری تو دستشو دید، روی پوست انار حک شده، نه اینکه نوشته شده، حک شده الله محمد ابوبکر عمر عثمان علی اوصیاء نبی الله. خود پوست انار، نه اینکه نوشته باشه، اصلا انگار که گفت جناب خلیفه، جناب حاکم بفرمایید خدا معجزه‌ای بزرگتر از این میتونست نشون بده به حقانیت مذهب ما و رد اعتقاد شیعیان؟ حاکم دید و مات و مبهوت مون. گفت چیکار کنم اونا؟ گفت چی؟ علما شیعه رو بخواه بگو یا اینو جواب بدید اگه جواب دارید، یا اگه ندارید سه تا پیشنهاد بهشون بده. یا جزیره بحرین رو تخلیه کنن، شیعیان از اینجا برن، یا جزیه بدن مثل کفار، جزیه بدن، یا خونشون هدر. هر وقت کسی از اینها رو گرفتیم کشتیم حق اعتراض ندارد. علمای شیعه بحرین رو صدا کرد حاکمو، آقایون بیاید ببینیم. انا رو گذاشت وسط و به اینا گفت جواب بدید. دقت بفرمایید عزیزان، میخوام اثر تمسک رو بگم و توجه رو بگم، مراجعه به امام زنده رو بگم. انا رو گذاشت وسط و گفتش که جواب بدید این معجزه الهی رو، چه جواب دارید؟ یه خود به هم نگاه کردن و وزیر گفتش که جناب حاکم فرمودن این سه تا شرط رو یکیشو بپذیرید، یا از این جزیره برید بیرون، زن و بچه هاتون رو بردارید برید، یا جزیه بدید مثل کفار، یا خونتون هدره. اگر ما هر وقتی به هر دلیلی از شما کسی رو کشتیم حق اعتراض نداره. رئیس علمای شیعه اونجا نگاهی که جوابی نداره چی بگه، برای اینکه وقت بگیره فقط برگشت گفتش که جناب حاکم اگه میشه 3 روز به ما مهلت بدید، شما 3 روز مهلت بدید، ما اگه جواب آوردیم که نعم المطلوب، اگه نیاوردیم وقت هر کدوم از شرایطی که شما گفتید مجبوریم بپذیریم. اومدن بیرون و شیعیان دور هم شور کردن چیکار کنیم، آقا جواب از کجا بیاریم، تو کتابی هست، تو تاریخی هست، چیزی نداره که، یه معجزه الهی آورده میگه که اینو جواب بدید. قرار شد که تو دیدن تو کتاب ها اینا چیزی گیر نمیاد، بالا پایین کردن، خبر به زن و بچه رسید، مضطرب شدن، زنها افتادن به دلشوره، آیا میخوان خونمونو بریزن، میخوان خون زندگیمونو مصادره کنن، شبیه همین کارهایی که الان دارن میکنن. افتادن به دلشوره و دلشوره به مردان رسید، چیکار بکنیم چیکار نکنیم، دیدن چاره ای نیست، گفتن هر کدوم ما 3 نفر از خالصترین و پاکترین و عابدترین شیعیان رو انتخاب کردن، گفتن هر شب یکی از ما بره به صحرا سر به خاک بگذاره، متوسل به امام زنده امام زمان بشه، بلکه ایشون توجهی بکنن مشکل حل بشه. شب اول یکی از این بزرگواران رفت و تا صبح نماز و دعا و التجا و ذکر و گریه، صبح شد برگشت سرش پایین، ملت منتظر، فردا ممکنه خونشون مالشون جانشون به خطر افتاده، ملت منتظر، آقا خبری شد؟ نه. شب دوم اضطراب بیشتر شده، دلشوره بیشتر شده، تو مردم یا سید الشهدا قربون اضطراب و دلشوره زن و بچهت بریم، اون ایامی که تو کربلا محاصره بودی، این بچه ها میدونستن چه اتفاقی میخواد بیفته، یکی دو شب دیگه چه حالی بودن؟ شیعیان به این حال افتادن. شب دوم یکی دیگه از شیعیان از علما رفت و تا صبح استغاثه دعا توسل، صبح شد خبری نشد، برگشت، گفتن چه خبر، سرش انداخت پایین از خجالت. شب سوم نوبت رسید به یک کسی به نام محمد ابن عیسی بحرینی، قبر ایشون الان تو بحرین هست اگه تخریبش نکرده باشن تو این ماجراها. نوبت محمد ابن عیسی بحرینی، اینا ریختن دورش مثل زن و بچه سید الشهدا که وقتی میخواست برای بار آخر به میدان بره زن و بچه دامنشو میگرفتن نرو، این دفعه این زن و بچه های شیعیان محبان امام حسین دست و دامن این محمد ابن عیسی رو گرفتن، تو رو خدا دست خالی بر نگردی، ما زن و بچه همونو چی کار کنیم، مال اموالمونو مصادره میکنن میگیم به درک، جانمونو چی کار کنیم، نوامیسمونو چی کار کنیم. محمد ابن عیسی دیگه از همون دم شهر دلش شکسته داره اشک میریزه، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا ابا صالح المهدی، یا ابا الغیث، یا بقیت الله، داره میگه. اومد تو بیابون، اومد یه گوشه خلوت پیدا کرد که جنبنده نباشه، سجادش رو انداخت و 2 رکعت نماز استغاثه به امام زمان خوند، خودش هم حالیش نبود چی داره میگه دیگه، به پهنای صورت داره عشق میریزه، منقلبه، فقط خودش نیست، فقط زن و بچه خودش نیستن، تمام شیعیان چشمشون به دست و دامن این، گریه گریه گریه. نیمه های شب مشغول رو سجادش، مشغول عبادت بود، اصلا متوجه نشد تا دید یه کسی کنارش ایستاده، محمد ابن عیسی. بابا جان چی میخوای؟ این به حساب این که این یکی از شیعیان، خب اینم یکی از علمای سرشناس میشناسندش، این احتمال داد که اینم از اونجا منو میشناسه. گفت برو عمو دست به دلم نگذار، برو ولم کن. گفت حالا نمیگی چی میخوای؟ گفت چیزی رو که میخوام از دست تو بر نمیاد. گفت از کجا میدونی؟ گفت اگر میدونی، اگر اونی هستی که ما سه شبه داریم صداش میکنیم، خودش میدونه حاجتمون چیه، چرا من بگم؟ محمد ابن عیسی گفتش که دستشو گذاشت رو شونه منو، گفتش که بله میدونم، مشکلتون اون اناره. محمد ابن عیسی بهت میگم انار ماجراش چیه. چی آقا؟ اگر راست میگید بفرمایید ببینم. این والی به در سوخته، اون وزیرش دنبال بهانه میگرده خون شیعیان ما رو مباح کنه. این کلی با شیطون نشستن نقشه ریختن، یه درخت اناری تو خونش داره. این درخت انار هر سال انار میده، اول گل قنچه است، بعد یواش یواش تبدیل به میوه میشه. این یه قالبی درست کرده از جنس گل، بالعکس این کلمات رو تو اون قالب حک کرده، توشو خالی کرده، این دوتا قالب رو با هم جفت کرده روی یکی از این انارها. این انار به مرور که بزرگ شده تو این چند ماه که رشد بکنه، این اسامی رو پوست انار حک شده. پشو ورد و ببر، سلام ما رو هم به شیعیان ما برسون، بگو شما کمتر به یاد ما هستید ولی ما یاد شما هستیم. خوش و خرم، گل از گل شکفته، دست و پای صاحب زمان رو بوسیده. گو آقا دو تا سوال دارم، اول اینکه چرا شما تشریف نمیارید با هم بریم؟ حضرت فرمودن که الان هزار نفر دیگه تو دنیا دارن صدا میزنن من رو، باید به درد دل اونام برسم، از دوستانم شیعیان. سوال دوم چیه محمد ابن عیسی؟ آقا شما انقدر کریمین، انقدر آقایی، انقدر لطف دارید به ما، چرا همون شب اول حل مسئله رو به ما نگفتید، مشکل رو حل نکردید؟ امام زمان علیه السلام فرمودند که محمد ابن عیسی، شما در مجلس والی 3 روز مهلت خواستید، من بعد 3 روز آمدم. اگه همونجا به من توجه می کردید، به من متوجه می شدید، همونجا جواب رو به دلتون می انداختم. چقدر از این آقا توجه می کنی، استفاده می کنی؟ بله عرض میکنم. محمد ابن عیسی حرکت کرد و آمد به سمت اینها، شاد و خندان قیافه محمد رو که دیدن متوجه شدن. آقا چیه؟ بگو. گفتش که بیاد بریم تو مجلس والی. آقا به ما بگو. نه نه نه، بریم تو مجلس والی. اومدن تو مجلس والی روز سوم، جناب والی و وزیرش نشستند و آقا جواب، محمد ابن عیسی گفتش که حضرت والی باید قدم رنجه بفرمایند، به اتفاق بریم منزل جناب وزیر، جواب رو اونجا عرض میکنم. وزیر دست پاشو گم کرد و گفت نخیر آقا اینجا جواب بدید. گفت آقا ما حضرت والی، جواب منزل وزیر، اگر میخواید بریم اونجا. والی گفت خب بریم، چه اشکال داره، بریم. راه افتادند و اومدند و دل تو دل وزیره نیست، نکنه اینو فهمیده باشن، کی به اینا خبر داده. آمدند و وارد خانه شدن، تا اومد بره جلوتر به بهانه این که برم یا الله بگم والی دارن تشریف میارن، دستشو گرفت محمد ابن عیسی، گفت با هم میریم تو. آمدن داخل و رفت تو پستو، یه پلکانی نردبانی بود. محمد ابن عیسی که انهو 1000 سال تو این خونه زندگی کرده، بالای نردبون رفت و اون بالای پستوی بود و تو پستو دست کرد، یه بقچه ای رو در آورد، بقچه رو باز کرد و یه سبدی بود، دوتا قالب گلی رو در آورد، اومد پایین داد دست والی. جناب والی اینم پاسخ شما. امام زمان فرموده بود خدا روسیاه میکند وزیر را. خب روسیاه شد؟ نه. محمد ابن عیسی انار رو داد دست وزیر، گفت انار رو بترکون بشکن، این انار اگه انقدر مقدسه باید دونه ها شفا باشه دیگه، بشکن، همچنین که انا رو ترکوند، گردی سیاه رنگ پاشید رو صورت وزیر بحرینی. ما صاحب داریم، ما بی کس نیستیم، صاحبمون رو گم کردیم ولی صاحب داریم. چجوری پیداش کرد؟ توجه، توجه. اگه چسبیدی به این صاحبت، همه جوابها خیلی سریعتر از این بهت داده میشه، سریعتر از این بهت داده میشه. خب این شبها امیدواریم که این نکاتی رو که عرض کردیم به کار ببندیم، در خودمون پیاده کنیم، جاری کنیم، خیرش رو به حق محمد و آل محمد ببینیم. اما از همینجا گریز بزنم به این که نصرت دهندگان امام زمان کمند، ایشون به این دلیل غریب مونده. ای بابا، همه حسینیه ها، همه ملت مدارس هر روز دعای فرج میخونن، سینه میزنن، یا صاحب الزمان میگن، دعای ندبه میخونن، چه میکنن؟ ببینیم گیر کجاست، اون گیر رو رفعش بکنیم. ما اگر بخوایم امام زمان رو نصرت کنیم چیکار بکنیم؟ آقا الگویی داری شما معرفی کنی به ما؟ بگی آقا مثل اینا شو، امام زمان نصرت میشه، تعجیلش هم جلو میفته، همه ملت نجات پیدا میکنن، همه جهان نجات پیدا میکنن. راهش چیه؟ آقا الگو داری؟ بله. کجاست این الگو؟ کربلا. کجای کربلا؟ قبر شش گوشه رو دیدی؟ پایین پای جناب علی اکبر یه ذریح به دیواره. اسامی نصرت دهندگان سید الشهدا اونجا حک شده. ببینید اصحاب امام حسین چگونه نصرت دادن سید الشهدا رو، همون جوری باشیم، همون طور باشیم. اینا رو همه رو تو این کتاب توضیح دادم، حالا انشاءالله به دستتون میرسه و مطالعه میکنید، میبینید، میفهمید یعنی چی دارم عرض میکنم. اصحاب سید الشهدا چیکار کردن؟ یه عده شب عاشورا و روز عاشورا میدونید ناظر بودند، از قربت و مظلومیت امام حسین گریه میکردند، حتی از دشمنان. تو سپاه عمر سعد و ابن زیاد افرادی بودند به جنگ امام حسین اومده بودند، اما از مظلومیت امام حسین داشتن اشک میریختن. یه عده از اصحاب بودند، اینها شب عاشورا به جای اینکه بشینن گریه و زاری بکنن، دارم نکته میدم، سرنخ میگم خدمتتون، اینها به جای اینکه بشینن گریه و زاری بکنن، سید الشهدا فرمودن من وقت گرفتم برای عبادت، فرمودن عرض کردن اصحاب شما برید به عبادتتون برسید، ما کار داریم. حبیب ابن مظاهر نشست و اصحاب رو جمع کرد. زهیر، بوریر، کی اینها اومدند. اصحاب نکنه فردا صبح که جنگ آغاز شد یکی از فرزندان امام حسین قبل از ما به میدان بره، ها تا روز قیامت سر پل صراط این روسیاهی به ما میماند جلوی پیغمبر، که اصحابش تنهاش گذاشتن، اول بچه هاش رفتن قربانیش شدن. خب چیکار کنیم؟ حبیب گفتش که بیاین نقشه بکشیم. شب عاشورا صبح همتون میخواین تیکه پاره بشید، شروع کردن نقشه کشیدن. من وای میسم جناح راست با فلانی و فلانی و فلانی، سه تا از اصحاب، مسلم ابن اوسجه مثلا، یا فلان، یا بوریر، تو هم با فلانی و فلانی و فلانی برید به سمت چپ. یه عده‌ای وایسن از خیمگاه دفاع بکنن، یه عده‌ای فقط و فقط تیر از زمین و زمان آمد، اینا پیشمرگ سید و شهدا باشن، جلوی امام حسین راه برن، هر تیری اومد به اونها بخوره. تمام اینها خودشون میدونستن فردا یک نفر زنده نمیماند، دیگه نقشه کشیدن نداشت. چرا؟ اگه در عصر غیبت نشستی مهندسی کردی، نقشه کشیدی، چطور از امام زمان دفاع کنی، چطور از شبهاتی که پیرامونه او وجود اومده دفع کنی، از حریم خودش و شیعیانش دفاع بکنی، چه نقشه ای بکشیم ظهور جلو می افتد. اینها رو میگن نصرت امام. اینا مهندسی داره، زمان میبره، وقت میبره. اگه این کارا رو کردی، جامون کجاست؟ تو خیمه حبیب ابن مظاهر. حبیب ابن مظاهر بله تا صبح اینا نقشه کشیدن، فقط و فقط به این جهت که امام حسین 2 ساعت بیشتر زنده بمونه نفس بکشه تو این عالم، 2 ساعت بیشتر، نه 2 سال، نه 20 سال. من و شما چقدر نقشه میکشیم امام زمان یه داغ از رو دلش کم بشه، یه ناراحتیش کم بشه. دست چند تا از شیعانشو گرفتیم، مادی، معنوی، مشورتی، انواع کمک ها رو. اینها راههایی است از راههای نصرت صاحب الزمان. وقتمون تمام شد، نرسیدیم خیلی از نکات را علاقه داشتم خدمت عزیزانم ارائه بدم، ان شاء الله فرصت دیگر اگر عمری باقی موند. شب آخره با این اصحاب سید الشهدا که به عنوان الگو و اسوه معرفی کردیم برای مایی که در عصر غیبتیم، الان هم شب عاشورا، شب عاشورای صاحب الزمانه. 1200 سال این شب عاشورا طول کشیده، 313 نفر پیدا بشن نصرتش کنن، یاریش کنن مردانه. شب آخر رسم، میریم در خونه صدیقه طاهره، صدیقه ای که خلقت هستی ز هست اوست. انبیاء اولوالعزم به مقام اولوالعزمی نرسیدند مگر در آستان فاطمه سجده کردند و اظهار خضوع کردند به مقام فاطمه زهرا. اما این خانم پشت در آمد، این خانومی که انبیاء اولوالعزم از تعظیم در مقابل او شدند، اولوالعزم پشت در اومده، ناصر و یاوری ندارد. بیایم بگیم که بریم در خونه اصحاب سید الشهدا بگیم ای کاش علی ابن ابی طالب به تعداد شماها حداقل ناصر و کمک کار داشت که از ناموس خدا دفاع می کردند. دختر پیغمبر ای کاش نمی آمد پشت در، ای کاش یکی از ماها فدویش می شدیم، پیش مرگش می شدیم، او پشت در نمی آمد، او منحوس صدای دختر پیغمبر رو نمی شنید که بعدها به معاویه نامه نوشت. معاویه وقتی فاطمه پشت در آمد، صدای او رو که شنیدم، صدای حزن او رو که شنیدم، یه لحظه دلم برای سوخت، اما یاد کینه هایی که از ابو تراب داشتم افتادم، چنان عقب رفتم، با لگت چنان به در کوبیدم که فاطمه بین در و دیوار فریاد زد آخ پهلویم، آخ فرزندم، یا علی ادرکنی. اما لحظه دیگه صدای فاطمه عوض شد، یا فزت و خزینی، چرا اول علی رو صدا می کنی بعد خادمه خودت رو صدا می کنی؟ لاجل آنکه محسن ابن علی بین در و دیوار سقط شد. یا صاحب الزمان کجا بودی ببینی از مادر دفاع بکنی، نصرتش کنی؟ در صحرای کربلا در بین قتلگاه همین مادر پهلو شکسته فریاد میزد ولدی حسین، ولدی حسین، اللهم عجل لوليك الفرج، رحم الله من غرق الفاتحة.